بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بحث ما در مورد نظریه زمین ساخت سفهی است. اگر خاطر شما باشه در جلسات اول یک تعریف کلی رو که توسط دان مکنزی در قالب نظریه تکتونیک سفهی یا زمین ساخت سفهی ارائه کرده بود رو توضیح دادیم. اونجا اشاره کردیم که بر اساس این نظریه لیتوسفر زمین یک لایه صلبی هست که بر روی آستانوسفر قرار داره و این لیتوسفر به صفحاتی تقسیم میشه که از طریق لغزش، برخورد، فرورانش، جدا شدن از هم نسبت به یکدیگر در حال حرکت هستن. این تعریف کلی بود برای نظریه زمین ساخت سفهی. در اسلاید های بخش چهارم که به عنوان زمین ساخت سفهی رو من بهش دادم، ملاحظه می‌فرمایید در اینجا ما اولا تعریف صفحات رو قبلا عرض کردیم که صفحات منظور بخش فوقانی گوشته به اضافه پوسته رو عنوان صفحه یا لیتوسفر بهش میدیم که این بخش در واقع روی آستانوسفر در حال حرکت هست و قبلا توضیح دادیم که ما 7 صفحه بزرگ داریم و تعدادی صفحات متوسط و یه تعداد زیادی هم صفحات کوچکتر که اینها رو بسته به میزان مساحتشون تقسیم بندی کرده بودیم، قبلا خدمت شما توضیح دادیم. اما امروز در مورد این حرکت صفحات که نسبت به هم در واقع میتونن 3 حالت کلی داشته باشن میخوام توضیح بدم که این صفحات یا نسبت به هم در حال جدا شدن، دور شدن هستن که ما اصطلاحاً مرز بین این صفحاتی که دارن از هم جدا میشن رو دایورجنت باندریز یا مرزهای واگرا مینامیم و مرز دوم مرزهایی هستن که صفحات نسبت به هم در حال نزدیک شدن هستن و یک حالت همگرایی دارن که اینها رو تحت عنوان کانورجنت باندریز یا مرزهای همگرا میشناسیم و مرز نوع سوم هم مرزهایی هستن که در واقع در کنار هم میلغزن و یک مرز گسلی رو در واقع تشکیل میدن که اینها رو تحت عنوان مرزهای گسلی ترانسفورم میشناسیم. خب مرزهای واگرا در واقع از اسمش که پیداست مرزهایی هستن که در واقع 2 قطعه لیتوسفر نسبت به هم در حال دور شدن هستن. در اسلاید شماره 7 در واقع این بخش شما مرزهای واگرا رو ملاحظه می‌فرمایید. ما یک قطعه از لیتوسفر رو داریم که این قطعه از لیتوسفر اگر تحت کشش قرار بگیره طبیعتاً در شروع کاری بخشی از قسمت میانی این لیتوسفر شکافته میشه و این شکافت یا در واقع ریفت هایی که تشکیل میشه با تداوم این میدان تنش کششی میتونه به تدریج از محل این ریفت گسترش پیدا بکنه و طبیعتاً پوسته و بخش فوقانی گوشته که حالا لیتوسفر عنوان میکنیم شکافته بشه و طبیعتاً از محل این شکاف ها به مواد مذاب برسه و از این ریفت مواد مذاب داخل این لیتوسفر شکافته شده نفوذ بکنه و مواد مذاب از این دره ریفتی بیاد بالا و در واقع ما یک مرز واگرا که یکی از عنوان‌های دیگری که به این مرز میدن اصطلاح مرز سازنده اطلاق میشه، در واقع اینجا محل تولید و ساخت پوسته اقیانوسی در واقع شکل میگیره. این مرز واگرا در واقع همون سی فلور اسپریدینگ یا در واقع مرز گسترش بستر اقیانوس ها اطلاق میشه. انشاءالله در جلسات بعدی یک جلسه رو ما اختصاص میدیم به منشأ تشکیل ریفت ها، سیستم ریفت ها و کلن در واقع نحوه تشکیل این مرزهای سازنده یا مرزهای واگرا بهش خواهیم پرداخت. اما نوع دوم از این مرزهایی که عنوان کردیم مرزهای همگرا هستند یا اصطلاحاً convergent boundaries. این مرزهای واگرا در واقع در داخل خودشون میتونن به سه نوع تقسیم بشن. مرزهای واگرایی که در واقع یکی از این صفحات، صفحات لیتوسفری با پوسته اقیانوسی باشه، صفحه مقابلش که به هم نزدیک میشن یک لیتوسفری با پوسته قاره‌ای باشه. نوع دومش هر دو صفحه همگرا یا نزدیک شونده از نوع پوسته های اقیانوسی باشن. و نوع سوم اینها در واقع صفحات همگرایی هستن که هر دو طرف یا هر دو قطعه لیتوسفری به هم نزدیک شونده از نوع پوسته های قاره‌ای هستن. خب ساختارها و در واقع ویژگی های هر کدوم از این سه تا مرزی که عنوان کردیم شباهت هایی دارن و تفاوت هایی دارن. نوع اول که عرض کردیم یک صفحه اقیانوسی و صفحه دیگر یک صفحه قاره‌ای هست، در مواجهه این دو تا صفحه اقیانوسی و قاره‌ای استعذار دارید که صفحات اقیانوسی و قاره‌ای با هم تفاوت‌های قابل توجهی دارن که قبلا به اینها پرداختیم. به عنوان نمونه ضخامت صفحه‌ای که دارای پوسته قاره‌ای هست، ضخامتشون زیاد هست، چگالشون کمتر هست. همچنین صفحه اقیانوسی دارای ضخامت کمتر و چگالی بالاتر هست. خب وقتی دو تا صفحه با این ویژگی متفاوت با هم مواجه میشن، یکی از صفحات که طبعا صفحه اقیانوسی خواهد بود به زیر صفحه دارای پوسته قاره‌ای رانده میشه. اینجا یک مرزی تشکیل میشه که ما اصطلاحاً یک زون فرورانش یا سابداکشن زون بهش اطلاق میکنیم. خب این مرزها رو ما به وفور در حاشیه اقیانوس آرام و بعضی از مناطق مثل شمال اقیانوس هند داریم و مرزهای فعالی هستن که راجع به ویژگی های این مرزها و خصوصیات دقیق اینها در جلسات بعد بهش میپردازیم. مرز دوم که ناشی از همگرایی دو صفحه اقیانوسی هستن، باز شباهت هایی دارن و تفاوت هایی دارن. شباهت هایی که در واقع این مرز با مرز نوع اول داره این هست که به هر حال دو تا مرز از صفحات تشکیل شدن که نسبت به هم در حال نزدیک شدن هستن. خب اینجا ما دو تا صفحه داریم، هر دو صفحه اقیانوسی هستن. اگر ویژگی های این دو صفحه کاملا یکسان باشن، انتخاب این که یک صفحه به زیر صفحه دیگه بره خیلی راحت نیست، ولی معمولا صفحاتی که در این شرایط قرار میگیرن، یکی از صفحات معمولا قدیمتر هست و دیگری صفحات جوانتر هست. فرق بین صفحات قدیم و جوان این هست که صفحات جوانتر معمولا دماشون بالاتر هست، ضخامتشون بیشتر هست، چگالیشون کمتر هست، و در مقابل صفحاتی که قدیمتر هستن اینها دماشون پایینتر هست، ضخامتشون کمتر است و چگالیشون بیشتر است. خب طبیعتاً اینجا هم باز صفحه‌ای که چگالی یا جرم حجمیش بیشتر هست و ضخامتش کمتر هست به زیر صفحه مقابل فرو میره و همانند مرز قبلی که توضیح دادیم، اینجا هم ما با پدیده زون فرورانش یا سابداکشن زون مواجه هستیم. منتها اینجا فرقی که با حالت قبل داره، صفحه بالای ما یک صفحه اقیانوسی است، ولی در مرز قبلی صفحه بالای ما یک صفحه قاره‌ای بوده. نوع سوم از این مرزهای همگرا در واقع همگرایی و نزدیک شدن دو قطعه لیتوسفری هستن که هر دو دارای پوسته های قاره‌ای هستند. اینجا شرایط مقدار پیچیده‌تر از دو حالت قبل هست، چون صفحات قاره‌ای اشاره کردیم که اولا ضخامتشون زیاد هست و هر دو صفحه دارای چگالی نزدیک به هم هستن. با توجه به که این دو تا صفحه ضخامتشون زیاد هست و چگالی‌هاشون
کم هست نسبت به صفحه اقیانوسی، اینها حاضر نمیشن یکی از صفحات به زیر صفحه دیگه بره. بنابراین ما اینجا با یک پدیده به نام پدیده برخورد که همراه با یک پدیده کوهزایی هست مواجه هستیم، که اینجا برخورد نسبتاً سنگین هست و همراه با چین خوردگی ها، راندگی ها و زخامت زیاد پوسته در محل برخورد مواجه هستیم، که نمونه بسیار بارز این رو ما در پهنه کوهزایی آلپ هیمالیا داریم، که در واقع از برخورد صفحات قاره‌ای با قاره‌ای که صفحه در واقع هند استرالیا مثلا در بخش شرق این پهنه آلپ هیمالیا هند استرالیا رو داریم، در بخش شمالی صفحه آسیا رو داریم، که این برخورد دو تا صفحه قاره‌ای به در واقع تشکیل کوهزایی های هیمالیا منجر شده مواجه هستیم. در اسلاید صفحه 8 سه نوع از مرزهای همگرا رو که توضیح دادیم رو میتونید ملاحظه بفرمایید. در قسمت A همگرایی دو تا صفحه ناسکا به عنوان یک صفحه که با پوسته اقیانوسی هست و صفحه آمریکای جنوبی با پوسته قاره‌ای رو ملاحظه میکنید که زون فرورانش در واقع پرو شیلی رو تشکیل دادن. در تصویر B همگرایی دو تا صفحه با پوسته اقیانوسی رو که در واقع منجر به تشکیل ترنچ یا در واقع اون گودال ژاپن رو ملاحظه می‌فرمایید، که یک طرفش صفحه اوراسیا هست و یک طرفش هم صفحه پاسیفیک یا اقیانوس آرام. در تصویر C همگرایی دو صفحه با پوسته قاره‌ای رو داریم که در سمت جنوب صفحه هند استرالیا هست و در سمت شمال هم صفحه قاره اوراسیا. خب این دو صفحه توضیح دادم که در اثر برخورد اینها ما رشته‌کوه‌های هیمالیا رو در این منطقه شاهد هستیم. اما نوع سوم از این مرزهای صفحات مرزهای گسلی ترانسفورم هستند. این مرزها در واقع مرزهایی هستند که دو تا صفحه در کنار هم می‌لغزند و این مرزهای لغزش نوع خاصی از گسلها هست که اصطلاحاً به اینها گسلهای ترانسفورم گفته میشه، که در جلسات آینده من به صورت اختصاصی به مکانیسم، سازوکار، ویژگی‌ها و اختصاصات این گسلهای ترانسفورم میپردازیم. گسلهای ترانسفورم در واقع یک ارتباط تنگاتنگی با پشته‌های میان اقیانوسی دارن. در واقع ما در نقشه بستر اقیانوس‌ها بلا استثنا در تمام مناطقی که با پشته‌های اقیانوسی مواجه هستیم این گسلهای ترانسفورم رو هم می‌بینیم، که در واقع ما در جلسات بعدی تک تک این مرزها رو و مخصوصاً گسلهای ترانسفورم رو بهش می‌پردازیم. در همین اسلاید‌های 13 به بعد 13 14 15 از مجموعه اسلاید‌هایی که خدمت شما هست شما این گسلهای ترانسفورم می‌بینید. یکی از شاید تیپیک ترین و جالب ترین از گسلهای ترانسفورم که در واقع امتدادش از بستر اقیانوس به داخل قاره‌ها کشیده شده گسل سان آندریاس هست، که در منطقه کالیفرنیا در غرب آمریکای شمالی وجود داره، که ادامهش در واقع وارد بستر اقیانوس اطلس میشه و از گسلهای بسیار شاخص و مهمی هست که میتونیم مثال بزنیم.